الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مفهوم وصف بود. کلام مرحوم نائینی رو مطرح می کردیم. مرحوم نائینی فرمودن قید یا قید موضوع متعلق و یا قید حکم. اگر قید قید موضوع متعلق باشه ما مفهوم وصف نمی فهمیم، اما اگر قید قید حکم باشه مفهوم وصف می فهمیم. قید و حکم باشه یعنی به هر حال حکم بدون این قید وجود نداره. اگر حکم بدون این قید وجود نداره، خب تقیید حکم به وصف دلالت میکنند در فرض عدم وجود وصف حکم وجود نداره. حالا که حکم وجود نداره پس مفهوم فهمیده میشه. اما قید قید متعلق و موضوع باشه این جمله ازش مفهوم نمیفهمه. این فرمایشی بود که مرحوم نائینی مطرح کردن. آقای منتقل اصول به این فرمایش اشکال کردن. میفرماین که شما در موارد دیگه فرمودید که همیشه قید موضوع قید و حکمه، چجوری اینجا بین قید موضوع و قید و حکم تفصیل قائلید؟ خودتون میگید همیشه قید موضوع برگشتش به قید و حکمه. استدلال مرحوم نائینی هم این چنینه که اگر قید موضوع قید و حکم نباشه، موضوع نسبت حکم نسبت به این قید اما مطلق است و اما محمل. اگر مطلق باشه معناش اینه که اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل معناش اینه که بر تو واجب است اکرام عالم هرچند قید عدالت نباشه. پس اگر این قید به قید و حکم راجع نباشه معناش اینه که اکرام عالم واجب است هرچند قید عدالت هم وجود نداشته باشه، چون وجوب نسبت به قید عدالت مطلق بود دیگه، یعنی چه باشد و چه نباشد. خب مرحوم نائینی که گفتن این خلف بحث ماست که یک مولایی بگه اکرم العالم العادل ولی وجوب اکرام عالم مقید به قید عدالت نباشه، یعنی حتی اگر عدالت هم نباشه این وجوب اکرامه هست. مقید نباشه یعنی چی؟ یعنی حتی اگر عدالت هم نباشه، این عالم عادل هم نباشه، وجوب اکرامه هست. این که میشه خلف. پس حکم نسبت به قید موضوع نمیتونه مطلق باشه، چون اگر مطلق باشه که خلفه تصور و بحث ماست. گزینه دوم اینه که حکم نسبت به این قید موضوع چی باشه؟ محمل باشه. محمل باشه یعنی ما نه وجودش را نه عدمش را نه سعش را نه زیغش را هیچ کدوم را در نظر نگرفتیم. خب مشکل اهمال چیه؟ مرحوم نائینی خودشون معتقدن اهمال در مقام ثبوت مستحیله. به هر حال قانون گذار حکمش یا باید مطلق باشه یا باید مقید باشه. مهمل بودن یعنی چی؟ به قول آقای خویی میفرمان اهمال در مقام ثبوت. در مقام ثبوت یعنی در مقام جعل و قانون گذاری. اهمال در مقام جعل و قانون گذاری مستلزم اینه که قانون گذار و حکم کننده جاهل به حکمش باشه، یعنی ندونه چی کار کرده و اینم که جور در نمیاد. خب پس اطلاق که خلف است، اهمال که هم اهمال در مقام ثبوت هم که مستحیل است. تنها راهی که میمونه اینه که قید موضوع میشه چی؟ میشه قید حکم. پس منتقل اصول اشکالش به این تفصیل مرحوم نائینی که آقای خویی هم این تفصیل رو پذیرفتن، عرض کردیم در جلسه قبل که تفاوت بین قید موضوع متعلق و قید حکم رو آقای خویی هم پذیرفتن، ایشون فهمد که این تفصیل تفصیل درستی نیست و حداقل بر مبنای خود شما آقای نائینی درست در نمیاد. حالا یک کسی ممکنه بگه من اهمال در مقام ثبوت رو میپذیرم، اون میتونه بگه قید موضوع همیشه راجع به قید حکم نیست، چون من گزینه اهمال در مقام ثبوت رو میپذیرم، ولی شما که اهمال در مقام ثبوت رو نمیپذیرید نمیتونید این حرف رو بزنید. این فرمایش منطق الاصول. من قبلا عرض کردم که این که ما میگیم یک قضیهی لبن به قضیه دیگه رجوع میکنه، یا این که بگیم این قضیه در چی ظهور داره، اینها با هم متفاوتند. این دوتا رو نباید خلط کرد. آقای روحانی خلط کردن بین این که این قضیه لبن به چی رجوع میکنه و این که این قضیه ظاهره در چیست. آقای نائینی در موارد دیگه گفتن قید موضوع لبن به قید حکم رجوع میکنه، اما استظهار قید موضوع تعلیق حکم نیست. این دو مسئله ای که آقای نائینی گفتن با هم تفاوت و تنافی نداره. کما این که مثلا ما در جمله شرطیه و حملیه آقای نائینی خودشون تصریح کردن که حملیه به شرطیه و شرطیه به حملیه رجوع میکنه، اما شرطیه دلالت بر مفهوم میکنه ولی حملیه اینطوری نیست. پس این که لبن یک چیزی به چیز دیگه رجوع میکنه به این معنا نیست که اثباتن هم یه استظهار ازش میشه. ایشون میخوان بگن در مقام استظهار اگر قید قید راجع به موضوع باشه ما انتفاع اندل انتفاع رو نمیفهمیم. حرف ممنوعین اینه. ولی اون که قید موضوع لبن و ثبوتن باید بگیم قید و حکمه، ولی در مقام اثبات و استظهار متفاوته. خواستم میگم این اشکال بر مرحوم نائینی که آقای روحانی کردن، علی رغم این که خب همچین مبنایی رو نائینی قبول دارن و جای گفتن، ولی اشکال وارد نیست، چون ایشون به استظهار الان داره استدلال میکنه، نه اینکه لبن این گزاره و قضیه راجع به گزاره و قضیه سابق هست یا نیست. استظهاره ملاک استظهاری، یعنی همونجا اگر به جای جمله شرطی حملیه بگن، ولی ما میگیم جمله حملیه و قضیه حقیقیه برگشتش به یک جمله شرطی است، ولی بازم همچی استظهاری نمی کنه. نه لبن نه نه تأثیر نداره. مثل این که اونی که میگیم لبن اینه، یعنی شما در مقام جعل اهمال در مقام ثبوت ندارید، ولی ممکنه در مقام اثبات اهمال در مقام اثبات داشته باشید. مثلا آقایان در مقام ثبوت میگن اهمال مستحیله، ولی در مقام اثبات و استظهار و بیان میگن نه خب اهمال معنا داره. یعنی یه گوینده ای علی رغم این که معلوم حکمش چیه، ولی در مقام استظهار بخواد مهمل بیان کنه. من میخوام بگم ملازمه بین استظهار و مقام اثبات و مقام ثبوت ضرورتا نیست. از این جهت شما اگر گفتید لبن و مقام ثبوتش اینه، ضرورتا مقام اثباتش این نیست. من کلام مرحوم اصفهانی رو قبلا بهش اشاره کردم، ولی یه بار دیگه کلام اصفهانی رو بگم تا بعد میخوام جمع‌بندی کنم مطلبو، گفته ایشونم گفته باشم، بعد با همدیگه که میایم تحلیل میکنیم که حرفها به کدوم ناحیه تعلق داشته این قضیه روشن‌تر بشه. مرحوم اصفهانی در استدلالی که بر مفهوم وصف مطرح میکنن، که البته خودشون بعد ردش میکنن، ایشون میفهمن که سه چیزو باید در نظر بگیریم. اولین نکته اینه که اصل در قیود احترازیت. وقتی شما میگید اصل در قید احترازیته، معناش اینه که این وصف عدالتی که آوردید توضیحی نیست، تأکیدی نیست، وارد مورد غالب نیست، بلکه این وصف میخواد بگه این وصف خصوصیت داره، دخالت در قید داره، احتراز از غیر خودش داره میکنه. پس اولین مقدمه همینه که اصل در قیود احترازیت. مقدمه دوم عبارت است از این که این قید به عنوان خودش قیده، عدالت به عنوان عدالت دخالت در حکم داره، ما در مقدمه اول گفتیم که این وصف و قید دخالت در حکم داره، چون اصل در قید احترازیت. در مقدمه دوم میگیم عنوان به همین عنوان دخالت داره، به همین عنوان یعنی این عنوان مشیر به یه عنوان کلی نیست، این مصداق و فرد یه عنوان بزرگتر نیست. عدالت به عنوان عدالت دخالت در حکم وجوب اکرام داره. ایشون فقط نکته سوم هم عبارت هست از این که اون حکمی که معلقه بر اینه به هر حال سنخ حکم نه شخص حکم. یعنی شارع وقتی میخواد بگه اکرم العالم العادل، میخواد بگه که سنخ وجوب اکرام که من برای عالم چیدم حتما باید با وصف عدالت باشه، به خاطر این میگم اکرم العالم العادل. مرحوم اصفهانی مقدمه دوم و سوم رو به این شکل میخوام بیان کنن. در مقدمه دوم مرحوم اصفهانی میخواد بحث قاعده الواحد رو تطبیق کنه، اونجایی که میگه ظهور داره که به همین عنوان مدخلیت داره. ایشون میگه خب اگه قاعده الواحد رو ما بپذیریم و بگیم عدالت به عنوان عدالت در وجوب اکرام دخل و نقش داره، خب وجوب اکرام واحد است، لا یستر من الکثیر، که قبلا هم در ذیل کلام آخون به این بحث اشاره شد. خب اگر بگیم که معلق هم سنخ حکم است، باز بعد اینو تکمیل کنیم که قاعده الواحد در واحد نوعی و سنخی هم جاری میشه دیگه، در واحد شخصی نیست. چون اگر قاعده الواحد در واحد شخصی باشه فقط و در واحد نوعی و سنخی نباشه، مفید به حال بحث ما نیست. چون ما میخواستیم بگیم که سنخ حکم معلقه نه شخص حکم. اگه شخص حکم باشه نتیجه جزی نداری که این شخص معلق است و شخص دیگری باز ممکنه معلق برای عنوان دیگه ای باشه. این کلام مرحوم اصفهانی است که مرحوم اصفهانی در حقیقت با این سه مقدمه، فقط اشکال عمده مرحوم اصفهانی اینه که من قاعده الواحد رو در واحد سنخی قبول ندارم، من قاعده الواحد رو در واحد شخصی قبول دارم. من در واحد شخصی قبول دارم، این سه مقدمه باز نمیتونه نتیجه مفهوم وصف بده. برخلاف آخوند که آخوند در واحد نوعی هم تطبیق کرد. بسیار خوب، این دیگه مجموع حرف هایی بود که در ارتباط با مفهوم وصف زده شد. نکنید ما در ارتباط با مفهوم وصف یک روی کرد آغازی هاست که به نظر میاد درسترین روی کرده. آغازی ها میگه که اصلا همه دعوا سر استفاده سنخ و شخصه، بقیه مسائلی که مطرح میشه دعوای اصلی بحث نیست. البته همه آقایون تا اینجا با مرحوم آغازیان متفقن که ما اگر از جمله وصفیه تعلیق سنخ و نوع نفهمیم مفهوم وصف استفاده نمیشه، تا اینجا متفقن با آغازیان. اما نسبت به این نکته که همه بحث در مفهوم وصف برای اثبات سنخ و شخص اتفاق ندارم، ولی حالا من خدمت شما بزرگواران عرض میکنم که آغازی ها میگه مگر همه شما قاعده احترازیت قیود رو نپذیرفتید؟ میگید اصل در قید احترازیت. خب اگه اثبات کردید که معلق سنخه و این قیدم احترازیه، خب رسیدین به مفهوم وصف دیگه. این که مثل آخوند و دیگران میگن نه قید احترازی، میگه شخص حکم این قید رو داره، ممکنه یه حکمی باشه که یه قید دیگه ای داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی بعد شما رو دعواتون رو سنخ و شخص دیگه، پس شما اینجا فقط باید بحث کنید که آیا در جمله وصفیه سنخ معلقه یا سنخ مقید و مرتبطه یا شخص مرتبطه، و الا پذیرش قاعده احترازیت قیود دیگه جایی رو برای بحث نمیذاره الا اینکه شما اثبات سنخ و شخص بکنید. پس نگاه کنید حرف آغازی و حرف تمامیه، یعنی هیچ کدوم از آقایان در اصل قاعده احترازیت قیود تردید نکردن، نگفت که آقا اصل در قیود احترازیتیه که بیاد بگه نه آقا اصل در قیود احترازیت نیست. آزیا میگه وقتی شما این اصل رو پذیرفتید پس فقط باید بیاد اثبات کنید که سنخ و شخص دیگه، بحث دیگه ای نداره. که شما بیاد بگید علیت انحصاری نیست، قاعده الواحد غیر قاعده الواحد این مسئله نسبت بگید اصل در قیود احترازیت. این حرف آغازی هست. البته ایشون بعد میگن که در جمله وصفیه ما نمیتونیم بگیم که سنخ و حکم، چون اطلاق نسبت به موضوع افراد نداره، که حرف آغازی ها رو دو سه جلسه قبل نقل کردم. خب به نظر میاد این حرف درسته که اصل دعوا اینه، اما ما به نظرمون میاد این قاعده احترازیت قیود خودش نیاز به یک تفسیر بیشتری داشت. یعنی وقتی میگیم قید قید احترازی است باید ببینیم که منظور ما از احترازی چیه. اجازه بدید من یک کلامی از مرحوم آیه تبریزی نقل کنم در دروس. ایشون دروسون فی مسائل علم الاصول که همین شرح کفایه است جلد 3 صفحه 183، آیه تبریزی این حرفی که میزنن تقریبا در جواب اون مفهوم وصف آیه خویی است که آیه خویی گفتن یک درجه مفهوم وصف داریم، در جواب اون حرف میزنن که حالا مرتبط با همین بحث احترازیت قیود. آیه خویی فرمودن که اگر ذات عالم خودش وجوب اکرام میداشت معنا نداشت که به ما بگن اکرم العالم العادل، پس عالم به ما هو و عالم وجوب اکرام نداره. البته ممکنه عالم با یه وصف دیگه باز وجوب اکرام داشته باشه، ولی ذات موصوف ذات عالم به ما هو عالم قطعا وجوب اکرام نداره. آیه تبریزی میفرمان که خب ممکنه اصلا این که به ما گفتن اکرم العالم العادل از باب تدریجیت بیان احکام باشه. مولا قرارش این بوده که احکام رو به صورت تدریجی بگه. اگه از اول میگفت اکرم العلماء ما خیلی میگفتیم چه کار سختی، هرچی عالمه ما باید اکرام کنیم. اول اومدن حکم رو در یک دایره زیغتری بیان کردن، گفتن اکرم العالم العادل. خب بعد از این به ما گفتن که اکرم العلماء. خب این تدریجیت بیان حکم میتونه نظریه آیه خویی رو نفی کنه. چجوری نفی کرد؟ آیه خویی فرمودن اگر ذات عالم اقتضاء وجوب اکرام رو داره چرا گفتن اکرم العالم العادل، میگن اکرم العالم. آیه تبریزی میگن وجه این که گفتن اکرم العالم العادل میخواستن تدریجی حکم رو بیان کنن. ممکنه که اون ذات عالم و ذات موصوف اقتضاء وجوب رو داشته باشه، اما اگه از اول قرار بود حکم عام رو بگن، حکم عام حکم سنگینی بود، اومدن حکم خاص رو گفتن، بعد کم کم حکم عام رو بیان میکنن، محصولی نداره، مشکلی نداره. خب اگر ما این مسئله رو بپذیریم جواب آقای خویی رو ایشون دادن که نه ممکنه ذات موصوف هم اقتضا داشته باشه اما به خاطر تدریجیت بیان احکام. نکنید این کلام آیه تبریزی هم بحث لغویت رو حل میکنه که اگر واقعا ذات عالم اقتضا داره لغو بگن اکرم العالم العادل. ایشون میفهمن لغو است در جایی که یک انگیزه ای مثل تدریجی بودن بیان حکم نباشه، و الا اگر تدریجی بودن بیان حکم باشه که لغو نیست. و هم اون احترازیت قیود رو ایشون با این وسیله زیر سوال میبرن، این که ما بگیم اصل در قیود احترازیته، ایشون گویا میخوان بگن که نه، ممکنه که اصلا تدریجیت دلیلی باشه که قید هیچ احتراز نداشته باشه. کلام های تبریزی رو دارم ارز میکنم. خب این فرمایش های تبریزی البته خواستگاهش جواب آقای خویی بود.
چطور احتراز بد شد؟ اصل و احترازی اخیران اینجا خلا به اصل دیگه
حالا درست
تدریجیت خودش قرینه است.
حالا قبل از جواب فرمایش شما باید با آقای تبریزی گفت که خب اگر اول بود اکرم العالم، بعد بود اکرم العالم العادل، حالا چی میگید شما؟ یعنی شما فقط در فرضی میتونید اینو بگید که اول دلیل خاص بیاد بعد دلیل عام بیاد، که بگید تدریجا میخواستن اینو بگن بعد اونو گفتن. به عبارت دیگه اگر شما میخواستید دقیق تر بگید، باید میگفتید مرحوم استاد آقای خویی شما بیاد تفصیل بگذارید بین اونجایی که اول خاص میاد بعد عام میاد، مقید میاد بعد مطلق میاد، یا اونجایی که اول مطلق میاد بعد مقید میاد. خب اونجایی که اول گفتن اکرم العالم بعد گفتن اکرم العالم العادل، ما در اونجا میگیم که خب اگر این وصف نیاز داشت نیاز به این قصه نبود. حالا این که یک سؤال در کلام خدای تبریزی که به هر حال شما بین این دوتا بیان تفاوتی نگذاشتید، ولی تدریجی نمیشه اول عام رو بگن بعد خاص رو بگن، که دیگه دلیلی بر تدریجیت نداریم که بگید تدریجی. اگر اول خاص رو گفتن بعد عام رو گفتن ممکنه بگید تدریجی. نکته دوم همین فرمایش است که آی زرعی هم بهش اشاره کردن. نکنید ما هر وقت از اصل صحبت میکنیم، یعنی در جایی که دلیلی بر خلافش نباشه، یعنی اینکه ممکنه بیان تدریجی باشه، این مخالفت با اصل نیست، الا اونجایی که ما یه قرینه داشته باشیم که اصلا گفتن این به خاطر تدریجیت بوده. مثلا اگر ما میگیم اصل در قیود احترازیته، یعنی قید تأکیدی نداریم، قید توضیحی نداریم. وقتی میگیم اصل در قیود احترازیته، یعنی نفی میکنیم که ما یه قیدی داشته باشیم توضیحی باشه، یه قیدی داشتیم تأکیدی باشه، یه قیدی داشته باشیم غالبی باشه. نه، همه اینا رو در کلام داریم، ولی اصل نیست، قاعده نیست. یعنی خلاف اصل و قاعده حتما باید با قرینه صورت بگیره، باید یه قرینه بیاد که این قید توضیحیه، یه قرینه بیاد که تأکیدیه، یه قرینه بیاد که این قید قید غالبیه. اگه قرینه باشه میپذیریم که قید غالبیست.
تدریج
یک اصله، اما تدریج به صورت خاص و عام یه اصل نیست. یعنی شما وقتی که حکم واجب است برای به لحاظ ملاک برای همه افراد، اول بیاد بعضی از احکام افرادشو واجب کنید بعد بعضی دیگهشو واجب کنید. مثلا فرض کنید شما 10 تا واجب دارید، واجب اولو میگید بعد واجب دوم میگید بعد واجب سوم، اما اینکه بخشی از واجب اول رو بگید بخشیشو بعد بگید، این قاعده نیست. حالا این نکته بعدی بود که من میخواستم بگم، اینکه ما میدونیم شارع ما به صورت تدریجی احکام رو بیان کرده، که بگیم این قرینه است. یعنی مثلا فرض کنید قانون گذاری که یه دفعه قانون تصویب میشه، کل قانون بعد ابلاغ میشه، این که دونه دونه که قانون رو گفتن ابلاغ کنن این مرسوم نیست دیگه. پس ما در قانون گذارهای دیگه تدریجی به این معنا نداریم. مثلا فرض کنیم قانون تجارت رو باید بنویسن تموم بشه بعد این قانون رو ابلاغ کنن، ماده به ماده که ابلاغ نمی کنن. تدریجی به این معنا در امر قانون گذاری نداریم، ولی در امر شریعت ما چرا؟ ما به صورت تدریجی داریم، یعنی دونه دونه قانونا می اومد، مثلا نماز می اومد بعد روزه می اومد بعد حج. خب عرض ما با آقای تبریزی اینه که ممکنه قانون ها به تدریج بیاد، اما اینکه بخشی از این قانونو بگن بخشیشو بعدن بگن، این معلوم نیست اصل باشه. نمیگیم مورد نداشته، باز دقت کنید، نمیگه مورد نداشته، اما اینکه اصل باشه این تدریجیت. آره، یعنی این که ما بگیم مثلا همه باید نماز بخونن، اول بگن که فرض میکنیم وامر اهلک بالصلاه و استبر علیها، یعنی اول بر خانواده پیغمبر واجب میشه که همه مردم چیز نشن، سختشون نیاد، بعد کم کم به عامه ناس واجب میشه. نمیگیم این موارد نبوده در شریعت، ولی اصل نیست این تدریجیت. پس اگر کسی احترازیت قیود رو پذیرفت، شما نمیتونید بگید لعلل تدریج بوده. حرف آقای تبریزی فقط برای نظریه لغویت خوبه. چرا برای نظریه لغویت خوبه؟ چون نظریه لغویت میگفت لغوه، ایشون میگه خب احتمال داره فلان باشه، پس لغویت ثابت نیست. یعنی چون در اونجا میخواست لغویت رو اثبات کنه، شما ابداع احتمال کردید، میگفتید نه اگه تدریجی باشه لغوه، میگفتید نه ممکنه اینطوری تدریجی باشه، ممکنه وقتی نمونه های اینطوری دیدیم خب این بر تدریجیت احکامه. پس ما میگیم فرمایش های تبریزی فقط برای بحث لغویت یه چیز خوبیه، که اگر کسی بگیر لغویته، ما بگیم نه ممکنه از باب تدریجیت باشه، پس لغو نیست، چون او بعد احراز لغویت میکرد تا به نتیجه میرسید، ما همین احرازه رو داریم به هم میریزیم با ابداع احتمال، خب این خوبه، ولی دیگه به درد احترازیت قیود و سایر مسائل نمیخوره. حالا خواستم این کلام های تبریزی رو بهش توجه داشته باشید. برگردیم به اون احترازیت قیود. من ادعام این بود، بفرمایید.
فقط خواست بیاد شما اشکالات امروز تمامی شد یک طرفه اشکالات اخوای تبریزی درسته، اول خواست بیاد بعد آن بیاد برعکس
اخوای تبریزی
اول آن بیاد بعد خواست بیاد،
چون فهمانی برعکسش بیاد، نه خواست بیاد بعد آن بیاد، اول خاص رو بگه بعد عام رو بگه، بگیم خب این از باب تدریجیت گفته.
فقط خاص بیاد اصلا عام من بعدش نیاد، اینجا هم باز آجابیدی میتونم بگم تدریجیت
نه دیگه، اونجا هم تدریجیت بجرد
این
برای
که
عام
نباشه بازم اینجا از تدریج نمیشه استفاده
کرد. سوال ایشون که روشن شد، ایشون میگن ما در مفهوم وس اصلا یه جایی صحبت میکنیم که دلیل عام نداریم، میگیم ذکر وس اونجا که اصلا عامی هم وجود نداره دیگه اصلا بحث تدریجیت حکم نداره. به عبارت دیگه تدریجیت حکم مال اون زمانی معنا داره که هنوز شریعت ما کامل نشده، ولی دیگه بعد از این که شریعت کامل شد بازم ما میتونیم بگیم تدریجیت احکام، نمیتونیم بگیم تدریجیت احکام. خب حالا سوالی که شریعت ما که کامل شده، لقائل انا یقول که نه شریعت ما هنوز کامل نشده. چجوری کامل نشده؟ تا امام زمان نیاد که کامل نمیشه. بعضی چیزا رو حتی امام زمان میخوام بگم، یعنی هنوز ما در حالت چیم؟ در حالت انتظاریم. یعنی این شریعت در حالت انتظاره، چه بسا بسی از مخصصات مقیدات و قیودش. به خاطر این آقا میگن ما همش حجت رو میگیم، حکم الله بهش دست پیدا نمیکنه، چون هنوز ممکنه مخصص و مقید رو بعد بگن. من اینجا یه پرانتز اجازه است باز کنم، و اون این که یه بحثی هست که در اصول خیلی هم روش نمیپردازن ولی بحث مهمیه، اینه که نگاه تاریخی به احادیث آیا مهمه یا مهم نیست. حالا اون نکته ایش که فعلا منظر بحثه اینه که مهمه شما بفهمین این خاص کی صادر شده، عام کی صادر شده، یا اصلا ما کاری نداریم که این حدیث از امام باقر، امام صادق، مثلا امام رضاست. ما میگیم این دو روایت، این خاصه، این عامه، این مقدمه بر اونه، این مؤخر از اونه. کلن ما نگاه تاریخمند باید به حدیث داشته باشیم، یعنی شما به زمان صدورش باید نگاه کنین، مثل اینکه از کدوم امام صادر شده، یا نه اصلا چه فرق میکنه از کدوم امام صادر شده، کلهم نورم واحد. حالا این نظریه تدریجیت میتونه اون نگاه تاریخمند رو بگه که نلازمه. این بحثه که من میگم شوخی کردم گفتم که کمی چیز میگم، اینا بحثه مهمیه ها، و نمیپردازن به این بحثا، سرنخیز از بحثای خیلی مهم، که حتی این نگاه تاریخ من به احادیث در اصول خیلی رشهاتی در کلام اصولی وجود داره، ولی خودش یه جای کار جدی داره که اصلا ما به احادیث باید نگاه تاریخ من داشته باشیم یا نه. اون رشحاتی که میگم شما تو بحث نسخ و تخصیص مرحوم آخوند که نگاه کنید، اونجا این بحثه که مثلا خاص مقدم میتونه ناسخ عام باشه یا نمیتونه، یا خاص مؤخر میتونه ناسخ باشه یا نمیتونه. یعنی این تقدیم و تأخیر زمانی در این که این نسخ باشه یا تخصیص باشه تأثیر داره یا تأثیر نداره. یکیش همین بحث تدریجیت حکم، یعنی نظریت تدریجیت احکام به ما میفهمونه که در بعضی از موارد باید به صدور احادیث نگاه تاریخ من داشته باشه.
کسی که میگه تا نبذار که لازم
نیست
دلیلش چیه؟
میگه اینا همه نور واحدن، مثل متکلم واحدن، یعنی اونی که امام رضا میگه گویا از تعلی گفته، اینا متکلم واحدن هستن.
با مخاطب مختلف
وقتی صحبت میکنن، چون حکم بر اساس مخاطب تغییر نمیکنه. حکم در شریعت یه حکم خلاصه جاودانه خالدی است که بر اساس مخاطبینش تغییر نمیکنه. چون این گوینده ها نکنید امام های مختلف قانونگذار های متعدد نیستن، مثل یه دولت یا یه مجلس قانونگذاری که این دوره این قانون رو میگذارن دوره بعد قانون دیگه رو میگذارن، بلکه اینها متکلم واحدن. متکلم واحدن از این جهت که شأن امام تبلیغ سنته، به خاطر این شما میگید که اگه از شما بپرسن منابع و حکم شرعی چیه، میگید چیه؟ سنت. سنت کی؟ خب پس امام صادق چه کاره؟ اینا مبلغ سنتن، یعنی دارن یه چیزی رو میگن که پیغمبر عمل کرده ولو به ما نرسیده. یعنی امام صادق و امام باقر یه چیزی نمیگن که اصلا پیغمبر عمل نکرده. اگه اینا مبلغ سنتن، یعنی همه اونایی که اینا از جزئیات و خصوصیات نماز گفتن پیغمبر انجام میداده، ولی مثلا امام صادق بگن تو اینطوری باید نماز تو بخون، پیغمبر این کار نکردن، خب که سنت نمیشه. همین من میگم که اینایی که دارم عرض میکنم که شما نسبت به همون مسائل ضروری که خوندید یک تحلیل دوباره داشته. وقتی میگن منابع و حکم شرعی سنته، شما سوال میکنید سنت کیه؟ یه وقت میگید سنت یعنی چه سنت پیغمبر و چه سنت امام؟ یه وقت میگید نه، سنت منظور سنت پیغمبره. خب حدیث امام رضا پس چه کار است؟ سیره امام رضا چه کار است؟ میگید سیره امام رضا چون عین سیره پیغمبره، گفته امام رضا چون بیانگر سیره پیغمبره، پس اینه. خب این گزاره یه گزاره پیشین میخواد. گزاره پیشینش چیه؟ اینکه هر چی امام صادق و امام باقر گفتن باید پیغمبر عمل کرده باشه تا بشه سنت. خب میگید امام صادق و امام باقر یه چیزایی از حج گفتن که پیغمبر عمل نکرده، پیغمبر تو عمرشون عمره مفرده کردن یا نکردن؟ پیغمبر مثلا همه اقسام حج قران و اینا رو انجام دادن یا ندادن؟ چجوری ما میتونیم بگیم این سنت پیغمبره؟ ما داریم شما رو میبریم به مباحث بنیادین و دین شناسی. ولی اینا یه چیزایی سالان چون شما اساتیدید دیگه، یعنی وقتی که میاد از اول به طلبه میگید آقا اینا مصادر و حکم شرعی و سنت کی، سنت چی، اینا ده ها سآل کنار این دسته هست که شما سنت. خب حالا اگر اینها همه مبلغ سنت پیغمبرن، پس اینا همه دارن یه چیزو میگن دیگه، اینا مجالس قانونگذاری متعدد که نیستن. اما اگر بگید امام شأنی داره مثل شأن تشریع، خب ممکنه امام صادق یه چیزی تشریع کنن، امام بعدی باز یه چیز دیگه تشریع کنن، پس میتونه حدیث حضرت نسخ کنه. ما شواهدی داریم که مثلا حضرت میفهمن پدرم این کارو میکردن اما من اینطوری انجام میدم، داریم تو روایات. خمسو به این شکل نداریم، ولی مثلا داریم که پدرم اینطوری، پدرم نافله رو نشسته میخوندن ولی من ایستاده میخوندم، یا پدرم اینو حضرت علی اینطوری بودن ولی من دوست دارم اینطوری باشم. آقا بگذاریم از این حرفا برگردیم به بحث خود. این درست ساعت شما؟ اللهم صل علی محمد. آمین.